طارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. موضوع بحث امشب من الهام از شیخ الطائفه یعنی شیخ طوسی. همونطوری که کم و بیش اطلاع دارید و آقایانی که در شب گذشته در این جلسه شرکت کردن بهتر و بیشتر اطلاع پیدا کردن، این جلسه امشب و همچنین جلسه دیشب و در واقع این هفته حسینیه اختصاص داده شد به کسی که دنیای شیعه او را بزرگ خود لقب داده است. کلمه شیخ الطائفه یعنی بزرگ شیعه، طائفه یعنی طائفه شیعه و شیخ الطائفه یعنی بزرگ شیعه. و او ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی. و علت این اختصاص البته یک تجریدی، نه البته در خور شیخ، اون که در خور شیخ هست خیلی بیش از این هاست، فقط در واقع تذکر و یک یاد بودید به مناسبت 1000 سال این مرد، و در واقع نه به مناسبت 1000 سال، به مناسبت یادی که در 1000 به مناسبت 1000 سال در مشهد مقدس شد. تا آقایانی که اطلاع زیادی ندارند و در این جلسه شرکت می کنند کم و بیش اطلاعی داشته باشند. اونچه هم که بنده امشب میخوام در این موضوع صحبت بکنم بحثی است که در همون کنگره محترم که واقعا هم یک کنگره خوب و روحانی بود برای ما که کاملا تازگی داشت و افرادی که در کنگره‌های بزرگی شرکت کرده بودند چه در ایران و چه در خارج ایران، کنگره‌هایی که با یک تمتراغ زیاد و بودجه فوق‌العاده و هنگفت مدعی بودند، ما این همه کنگره‌ای که در اونجا شرکت کردیم این چنین کنگره جدی و پرمعنا و مفیدی ندیدیم و همه کم و بیش اعتراف داشتن که گویی روح مقدس شیخ الطائفه به معنی این که یعنی قرب و مقام و معنویتی که این مرد در نزد خداوند متعال دارد کمک کرد و تأیید کرد برای این که این یادبود این مرد بزرگ یک یادبود معنیداری باشد و تا حدود زیادی مفید باشد. بحث من درباره قسمتی یک مسئله است که مربوط به زندگی شیخ است، به الا زندگی این مرد بزرگ یک زندگی بسیار وسیع است که حتی کنگره وسیعی مثل اون کنگره هم از عهده بر نمیاد. این مرد در حدود 1000 سال پیش در خراسان، در طوس، در حومه مشهد متولد شده است و در جوانی اون ذوق و شوق طلب علم و خدمت به اسلام این مرد را از خراسان به بغداد که دارالعلم بزرگ اون عهد یعنی نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم بوده است، این مرد را به بغداد چسند و 40 سال این مرد در بغداد مشغول تحصیل و تدریس و افتاح و تعلیم بود. 12 سال آخر عمر خود را به یه علل خاصی، به یک علل ناگواری، یعنی اختلافات ناگواری که میان شیعه و سنی رخ داد در اون وقت و حوادثی پیش آمد، این مرد مهاجرت کرد به نجف اشرف. و همین مهاجرت با اینکه یک علت ناگواری داشت، منشأ یک خیر و برکت 950 ساله شد، یعنی منشأ تأسیس حوزه علمیه نجف شد. حوزه نجف را که شما الان میبینید برپاس، تقریبا 950 سال است که از تأسیس این حوزه مقدس میگذرد و مؤسسش همین مرد بزرگوار است، شیخ طوسی. و از زمان شیخ طوسی این حوزه ادامه پیدا کرده است. این مرد عالم وقتی که رفت، عده‌ای از شاگردان همراهش رفتن و شاید عده‌ای شاگردان دیگر هم از جای دیگر پیدا شدن و این هسته مرکزی حوزه علمیه نجف رو این مرد بزرگ تأسیس کرد که هنوز هم ادامه دارد. شیخ بزرگوار طوسی که به حق او را بزرگ شیعه نامیدند، و من یادم هست در اوقاتی که در درس مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی شرکت می کردیم، اون وقت احساس می کردیم که به اندازه‌ای که ایشان برای شیخ طوسی عظمت و اهمیت قائل است، برای هیچ کس از علمای شیعه اهمیت قائل نیست. ایشان اینجور بودن، یک عظمت فوق العاده ای برای این مرد قائل بودند. و گاهی از اوقات یادم هست اتفاق می افتاد یه مسئله ای را از شیخ که نقل می کردن و دیده می شد که رأی شیخ در اینجا رأی ضعیفی، دلیل ضعیفی اقامه کرده است، یا از بسیاری از ادله غفلت کرده است، به طوری که همه علمای بعدی که آمدن سخن ایشان را رد کردند و از جمله خود مرحوم آیت الله بروجردی. ولی ایشان برای اینکه کسی گمون نکند که این از قدر این مرد بزرگ میکاهد، گفت شما میگفت، این را من مکرر از ایشان شنیدم، میگفتن که شما اگر همه مدت عمر شیخ را بر مجموع مسائل مختلفی که روی اون مسائل فکر کرده است اگر تقسیم بکنید، 5 دقیقه بیشتر به این مسئله نمیرسیده است. بیش از 5 دقیقه مهلت مطالعه نداشته است. مردی که در آن واحد مفسر است، تفسیر تبیان او از بزرگترین تفسیرهای اسلامی است. ما تفسیر مجموع البیان رو که امروز در شیعه می‌بینیم، عمیق‌ترین و بهتر و بهترین و مهذب‌ترین تفاسیر شیعه به نسبت، نمی‌خوام بگم از همه جهات، البته تفاسیری هم هست که در بعض جهات ترجیح دارد بر مجموع البیان طبرسی، ولی تفسیر مجموع البیان طبرسی مجموعاً یک تفسیر بسیار محققانه و مهذبی. ولی وقتی مقدمه تفسیر مجموع البیان رو میخونیم، میگه اساسا اون منبع من، اون که من از همه بیشتر استفاده کردم، تفسیر تبیان شیخ طوسی. به این تفسیر تبیان تا 35-30 سال پیش، 30 سال هم کمتر، تا 25 سال پیش اساسا چاپ نشده بود. ولی بود خوشبختانه که این چاپ شد، دوبارم چاپ شد و شنیدم که بار سوم میخوان چاپ کنم. در مشهد البته تصمیم گرفتم تمام آثار شیخ، تجدید چاپ بشود که این کتاب چاپ بشود. یعنی یه کاری که اگر یک نفر در عمر فقط تخصصش همون می بود کافی بود که اسم اون را جاویدان بکنند، ولی او تنها مفسر است، نه متکلم است، یه فیلسوف مذهبی شیعی از متکلمین درجه اول شیعه است. کتابهای کلامی شیخ طوسی الان در دست است. آیا او تنها مفسر و متکلم بود؟ نه، او یه مرد رجالی است، یک مرد فهرست نویس است، کتابی در رجال نوشته است، کتابی در تصنیف نوشته است، مردم شناس است به اصطلاح، ولی مردم شناسی خاصی که در اصطلاح حدیث مصطلح است. علم رجال نمیخوام درباره توضیح بدم. آیا او تنها مفسر است و متکلم است و رجالی و فهرست نویس و مردم شناس است؟ نه، او یه محدث طراز اول است. او یکی از محدث بزرگ دنیای تشیع است. ما در حدیث اهل تسنن 6 کتاب درجه اول دارن که اصطلاحا اونها رو میگن صحاح ست، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، کتاب جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، اینا رو میگن صحاح ست. در شیعه 4 کتاب حدیث طراز اول است، کافی است. من لا یحضره الفقیه است، تهذیب است، استفسار است. 2 تای از این کتاب های حدیث مال همین مرد بزرگوار است. آیا تنها این مرد مفسر بود و متکلم بود و رجالی بود و محدث بود؟ نه، یه شأن دیگر دارد که از شأنهای دیگرش اگر بالاتر و برجسته‌تر نباشد کمتر نیست. او یک فقیه هست، یک مجتهد طراز اول هست. در میان مجتهدین دنیای اسلام نه تنها شیعه، در میان مجتهدین و محققین و فقهای اسلام اگر مثلا ما 5 نفر در طراز اول حساب بکنیم، یکی از اینها این مرد بزرگوار است. 3 کتاب از او در فقه هست، کتابای زیادی. 3 کتاب در 3 سبک، کتاب نهایی نوشته است که مجرد الفتوا، سبک خاصی از فتوا که صرفاً فتوا است و غیر فتوا چیز دیگری نیست، به یه شکل خاصی که مرحوم آیت الله بروجردی اینا رو اصطلاح میکرد اصول متلقات. کتاب دیگری دارد در خلاف، یعنی فقه تطبیقی، در 2 جلد چاپ شده است، مکرر چاپ شده است. در هر مسئله ای که وارد میشود میگه در این مسئله فلان امام از اهل تسنن، مثلا امام ابو حنیفه چنین میگوید، شافعی چنین میگوید، مالک چنین میگوید، احمد ابن حنبل چنین میگوید، ولی تنها به اینها قناعت نمی کند. اوزایی چون تا اون وقت هنوز سایر ائمه اهل تسنن حق فتوای اونها به اجتهاد اونها متبع بود، در قرن 7 بود که منحصر به 4 امام شد، اوزایی چنین میگوید، سفیان ثوری چنین میگوید، سفیان ابن عیینه چنین میگوید. بعد میگه ولی که ما شیعیان در فقه ما چنین است، دلیل ما به طور اجمال میگوید، اغلب هم میگه دلیل اونا اجماع الطائفه و اخباره. آدم حیرت میکند که یه نفر آدم چگونه در همه مسائل فقهی، نه تنها از فقه شیعه این با اطلاعات، از فقه اهل تسنن هم با اطلاعات، نه از یک رشته فقهی اهل تسنن، از فقه حنفی با اطلاع، از فقه شافعی، از فقه مالکی، از فقه حنبلی و حتی از فقه ثوری، از فقه ارسلن که سفیان ابن عیینه و از فقه اوزایی و دیگران هم با اطلاع است. حتی معنی اینه وقت میگه فقه اوزایی، مثلا اوزایی یک فقیه بوده در مصر، ولی یک فقیه ایرانی بوده در مصر، وقتی میگه فتوای اوزایی یعنی فتوای فقیه مصر چنین است،
وقتی که میگوید فتوای ابو حنیفه یعنی فتوای فقیه عراق از اهل تسنن چنین است، وقتی که میگوید فتوای مالک یعنی فتوای اهل مدینه و بعدها مردم مغرب زمین یعنی مغرب اسلامی مراکز اینها چنین است، در آن واحد از همه این فتواها این مرد با اطلاع و مطلع و متتبع. شیخ طوسی یکی از آن افرادی که نشون می دهد شور اسلامی را، ایمان اسلامی را، حرکت قرآنی را، حرکت علمی قرآنی را. این مرد در نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم می زیسته است و امروز جامعه شناسان مورخین معتقدند که قرن سوم و چهارم و پنجم و حتی ششم هجری اینها قرون طلایی اسلام است، قرون طلایی تمدن اسلام است و شیخ طوسی یکی از این رجال قرون طلایی است. من در اون جلسه هم گفتم اسلام به شهادت تاریخ نهضت علمی عظیمی در سراسر دنیای خودش که از ملل مختلف تشکیل شده بود ایجاد کرد، به وجود آورد. نهضتی که در هیچ یک از ملت‌هایی که قبل از اسلام، ملت‌هایی که مسلمان شدن قبل از اسلام، چنین نهضتی وجود نداشت که یکی از اونها ایران خودمون بود. حالا بیان هر چه بخوان زور بزنن بهتر حقیقت روشن می شود که ایران قبل از اسلام چه وضعی داشت و ایران بعد از اسلام چه وضعی پیدا کرد. یه جریانی پیدا شده است که من این را اصطلاح می کنم مالکمیزم، چون اصل مبدع و مخترع این فکر سر جان مالکم انگلیسی است. بعد هم جوجه سر جان مالکم ها این را هی تأیید و تقویت کردن. یه دم مالکمیست ما در ایران پیدا کرده ایم. اون این است، میگن دو قرن اول ایران دو قرن سکون و رکود و سکوت ایرانی بود. اینا چی میگن؟ اینها اگر مقصودشون این است در دو قرن اول کسانی که حکومت میکردند بر توده مردم اونها ایرانی نبودند، داعی داران حکومت ساکن بودن، ساکت بودن، راکت بودن. اگر اینها در منطق خودشون مردم رو نمیبینن، همیشه هیئت‌های حاکمه رو میبینن نه توده مردم را، من به اونا حق میدم. میشینن قصه بخورن، میگن آقا چرا حجاج ابن مسلم ثقفی، حرف اینها این است، حجاج ابن یوسف ثقفی، چرا حجاج ابن یوسف ثقفی سر مردم رو می برید؟ چرا ابو مسلم سر مردم رو می برید؟ دعواشون سر این است. چرا اونی که مردم می چاپی، اونی که تازیانه به مردم می زد، اونی که ظلم و جور می کرد بر مردم، چرا عبدالملک بود؟ چرا زاده یزدجرد نبود؟ اینا جهان چه دعوایی دارن و فقط هیئت‌های حاکمه رو می‌بینم؟ من به اینا حرف ندارم. من اساساً اینجور اشخاص را نه عرب حساب می‌کنم نه ایرانی، حتی جود حساب نمی‌کنم. اما اگه اینها غیر از هیئت‌های حاکمه آدم‌ها را می‌بینن، اگر مردم را هم می‌بینند، اگر توده های مردم را میبینند، بسیار اشتباه میکنند، از روی عمد یا از روی صبر اشتباه میکنند. همون دو قرن اول اسلام دوره آمادگی و رنسانس ایران است، دوره آزادی ایران است، دوره آزادی فکری ایران است. همین آقای اوزاعی که من عرض کردم یک نفر از موالی ایران است. موالی در اصطلاح اون وقت یک کسانی که پیمان می‌بستن با اعراب که در حمایت اونها بودن، معناش هم آزاد شده نیست برخلاف اینه که تبلیغ می‌کنن، یعنی اونه که عقد ولا داشتن، عقد پیمان داشتن. اگر هم آزاد شده باشه که به طریق اولا، اوزاعی مرد ایرانی است که در مصر حکومت معنوی داشت، یعنی ملت مصر اسلام را، دین و خودش را، فقه را، فتوا را از این یک مرد ایرانی می‌گرفت. آیا تنها اوزاعی بودن؟ در همون زمان بنی امیه، در همون زمان اختناق سیاسی به قول اونها، شما بیاید ببینید اوضاع از چه قرار بوده است. یکی از خلفای بنی امیه عبدالملک، عبدالملک نیست که از اولاد عبدالملک است، نه هشام بن عبدالملک است، ولید بن عبدالملک چیست. یه شب از یکی از یاران خودشون جا بود، اوضاع کشور رو میپرسید، یکی از شهرهای کشور را، از شهرهای خلافت را پرسید، گفت فقیه اینجا کیست؟ اسم اون فقیه را برد، گفت این فقیه کیست؟ از کجاست؟ گفت که از موالی، یعنی ایرانی. ناراحت شد که چرا فقیه این شهر ایرانی. یه شهر دیگری را اسم برد، گفت که فقیه اونجا کیست؟ گفت فلان کس. گفت اون کیست؟ گفت اونم ایرانی. یه شهر دیگری رو پرسید، گفت فقیه اونجا کیست؟ گفت فلان کس. گفت او کجاییست؟ گفت اون هم ایرانی. یه جای دیگر رو پرسید، گفت ایرانی. ولی اون کسی که جواب میداد گفت نگاه کردم به چهره خلیفه، دیدم دارم متغیر میشه، سرخ شد، تدریجا کبود شد، رگهای گردنش پر شد، هی از من پرسید کجا، منم جواب دادم، هی پرسید کجا، منم جواب دادم. تا یه جا که پرسید که فقیه اونجا کیست، گفتم فلان کس. گفت این کیست؟ گفتم عرم است. آرام گرفت، گفت به خدا قسم اگر این یک کلمه را به من جواب نداده بودی من از غصه میترکیدم. از عمر ابن عبدالعزیز، یکی از شهرستانهای اون وقت، یعنی شهرستانه که یکی از ایالات که فعلا کشور است، نمیدونم مصر بود کجا بود، الان یادم نیست، سابقا ناره دیدن، ازش فقیه خواستند. او چند نفر فقیه ایرانی فرستاد برفتن اونجا. عمر ابن عبدالعزیز مردی بی تعصبی، دیگران بهش اعتراض کردن، گفتن آقا تو چرا فقیه عرب نفرستادی فقیه ایرانی فرستادی؟ گفت من روی صلاحیت فرستادم، اینا صلاحیت بهتری دارن. حالا اینجا من دو مطلب دارم عرض بکنم. یکی این که این سیادت معنوی که ایرانیان از اون روز تا حالا کم و بیش، ولی قرن‌های اخیر ما می‌ذاریم کنار، البته در قرن اخیر هم الان تمام ملت‌های اسلامی خودشون رو مدیون ایرانی‌ها می‌دونن. ما در جامعه‌تون اسلامیه مدینه هم که رفتیم، وقتی که با چندین بار رفتیم دیدیم که با کمال صراحت این مطلب رو میگم و همه دوی کشورهای اسلامی در کمال انصاف این حرف رو میگویند. حرف من این است، شما تاریخ ایران قبل از اسلام رو بکنید، بابا استعداد ایرانی که قبل از اسلام و بعد از اسلام فرق نکرد، ایرانی همون ایرانی. چرا شما قبل از اسلام، نمیگم فلان دانشمند ایرانی در مصر معلم مردم بود، در یمن معلم مردم بود، در اقصا بلاد نمیدونم شرق معلم مردم بود، در بصره اینچنین بود، نمیدونم در غیر بصره، بصره که محلش هم تو شهرش هم بحث ساختن، در تمام شهرهایی که شما در نظر میگیرید، چرا این سیادت معنوی را مردم ایران قبل از اسلام پیدا نکردن؟ من از شما میپرسم. بلکه قضیه برعکس بود. در خود ایران خودمون هر جا که دین رسمیشون دین رسمی ایران نبود، یعنی دینشون دین رسمی ایران نبود، زردشتی نبودن، مسیحی بودن، بودایی بودن، مرکز علم و دانش بود، مثل غرب ایران، مثل شمال ایران، و ایرانی بودن. مسیحیت براشون اختناق ایجاد نکرده بود اونقدرها، مردم دنبال دانش بودن و این ادامه پیدا کرد، در دوره اسلام هم ادامه پیدا کرد. در شمال ایران، در بلخ، در بخارا که بودایی بودن، باز مرکز دانش بود. هر جا که مردم دین رسمی اون وقت ایران پذیرفته بودن، یعنی زردشتیگری را جز جهالت و جز نادانی و جز تعصب کورکورانه هیچ دیگری نبود، میگفتن تعصب گرزاده حق نداره با سواد بشه اساساً.